با نیت حتی خوب کار
راه رو
اشتباه
اشتباه بریم. بله،
اگر این تشخیص نباشه گاهی شما میخواید به بچهتون خدمت کنید، متاسفانه ممکنه ضربه بزنید به همسرتون، به جامعتون. بنابراین
بذار بازترش میکنید.
بله ببینید، اگر من عرضم اینه، ایشون گفتن من اهل مطالعه ام، دقیقا چیزی که من میخواستم بگم که خیلی مهمه ایشون گفتن.
اصلا من میدونم ایشون در سیر مطالعاتی متفاوت.
کسی که خودش رو مقید میکنه به مطالعه کردن، یعنی داره مرتب بر این انباشت ذهنی خودش اضافه میکنه، یعنی این دنیای ذهن خودش رو بزرگ میکنه. آخه چرا خانم حسنی باید یک عزیز ما، یک خانوم ما، اصلا شاغل، اصلا خانوم دکتر، من به شما میگم دیگه، مثلا حتی ممکنه پست بالا داشته باشه، از لحاظ تخصصی فوق پی اچ دی باشه، از لحاظ فرصت‌های مثلا گشتن در کل این دنیا و دیدن همه چی ایشون نفر اول باشه، ولی اگر بشینی باهاش صحبت کنی مثلا ببینی که ایشون هنوز گرفتار اینه که آیا مثلا امسال مبلمانشو تونسته طوری عوض کنه که مثلا هماهنگی بین این و اون و اون توی این خونش به هم نخوره و هر سال هم حتما این کار رو ببینید. یعنی ذهن گیر کرده به مبل خونه. این خانم خیلی چیزا داره ولی وسعت ذهن نداره. این به چه درد میخوره؟ اصلا این الگوی زن تراز انقلاب اسلامی نیست. من میگم حتی ایشون اگر متدین باشه،
در ظاهر
ببینید متدین بودن معنیش این نیست که شما حتما الگوی تراز انقلاب اسلامی هستید
یا صرفا محجب باشید.
بله بله، اصلا اینا کافی نیست، اینا لازمه ولی کافی نیست. این خانم نصیحت کنه عزیز ما که من فکر کنم ندیدمشون، ولی واقعا باید آدم خاک پای این مادر رو ببوسه. این خانم حواسش هست چه موقع وارد فعالیت بشه، چقدر وارد فعالیت
که دانشگاه بره،
کجا دوزش رو کم کنه، کجا زیاد کنه، که خودش لطمه نبینه، خانوادش لطمه نبینه، جامعهش هم لطمه نبینه. ببینید این تشخیص کار راحتی نیست، کار گاهی شما باید مجتهد هم باشی کمه برای اینکه بفهمی امروز وظیفت دقیقا چیه که اونو خدا از شما میخواد. و به لحاظ اعتقادی انقدر شما سیر قشنگی بکنید که هر جا که فکر کردید دارید کم میارید، دقیقا حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیاری بغل دست خودت، بگی اینجا کار من که سخت شد به شما واگذار کردم، اون بخشش که راحته با من، و بعد کارت درست بشه. ببینید این توکل، این توسل، این تدین مال خودسازی خوبه. من میگم اگر ما زنها در اولین قدم این خودسازیه رو از لحاظ فکری، از لحاظ اعتقادی و از لحاظ رفتاری نداشته باشیم، اصلا نمیتونیم بریم وارد مرحله بعدی به صورت موفق بشیم. و بعد اگر داشته باشیم، ما در خانواده داری و حضور درست در جامعه موفق میشیم. و من دیدم که آقا مرتب و به تأکید گفتن بحث ما فقط صرف اشتغال نیست. این نیست که اگر خانوم ها در مدیریت ها شمارشون بیشتر بشه، مثلا وزیر بشن، مثلا وکیل بشن، نه اینکه اینها نباشه.
بله.
ولی اینها غایت اصلی نیست. این نیست که اگر شما به این جاها نرسیدید یعنی نقصی هست. شما باید یک کنشگر فعال، آگاه، خودآگاه، مؤمن، خوش رفتار باشید، خوش اخلاق باشید. حالا هر جا لازمه باشید، اگه وزارت هم لازمه باشید. ولی ما میتونیم یه خانومی داشته باشیم که وقتی میرسه به اون جاگاه وزارت نشون بده الگویی از حکمرانی را که همون الگوی حضور مسئولانه مادرانه باشه، که مردها بگن آهان اینه اونی که ما هم باید باشیم. یعنی اینا اسوه بشن برای مردها، کما اینکه ما ائمه‌مون گفتن که حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما حجت. آیا ما اینطوری میتونیم حضور داشته باشیم در عرصه ها فعالیت اجتماعی و سیاسی که خدای نکرده من میبینم گاهی آفتهایی که گریبان حکمرانی برای آقایان را گرفته، خانم ها حالا با تعداد کمتر در پست ها و شاید مراتب پایین تر، ولی همون آفت ها گریبانشون گرفته. آیا این ایدئال ما در حضور زنان انقلاب اسلامی با اون تراز در جامعه هست؟ به نظرم نیست.
نظر شما چیه؟ ببینید، ما به هر حال یکی از برکات انقلاب اسلامی حضور چشمگیر خانم ها بوده، هم در دانشگاه ها که امروز هم فکر میکنم امسال هم
70
بله بالای 68% من فکر میکنم نرخ به حال ورود خانم ها به دانشگاه است. ببین، به هر حال ما رد که نمی کنیم، بعد یکی از برکات انقلابه که انقدر خانم ها انگیزه دارن و وارد فضای کاری میشن، ولی آیا واقعا کفایت کننده است؟ البته توی پرانتز ما به هیچ وجه رد نمی کنیم، یعنی اگر خانم اصلا شاید در یک برهه یک خانومی وظیفش باشه که تا مقام وزارت، نمایندگی مجلس و حتی یک برهه ریاست جمهوری ورود پیدا کنه، ولی همه قضیه این قضیه نیست، چیزی که خانم اسکندری به خوبی شرح دادند. نظر حضرت عالی چیه؟
ببینید، یه نکته مهمی که ما واقعا، حالا بیایم یه خود ساده تر صحبت کنیم برای مخاطبمون، یه نکته مهمی که ما به عنوان یک فردی که خداوند بهش یه فرصتی داده تو این دنیا قرار زندگی کنه و از اون فرصت خوب استفاده کنه و بریم اونور که حالا نتیجه کارهایی که کردیم رو در واقع داشته باشه. ما به عنوان این انسان فلابتدا ببینیم که حالا برای اون مدیریت، برای اون انتخابه که خانم اسکندری فرمودند، اون انتخاب به موقع و دقیق، ما باید چه شکلی رفتار کنیم که اون انتخاب رو داشته باشیم؟ معتقدیم که اسلام به یک خطکش داده. خطکش رو یک بچه میتونه ازش استفاده کنه، یک نوجوان میتونه ازش استفاده کنه، جوان، پیر، میانسال، همه افراد از یک خطکش میتونن استفاده کنن. یعنی اسلام میاد دقیق عمل میکنه، یک الگوی واحد نمیده، یک خطکش میده که ما در هر زمانی بتونیم اون خطکشه رو بذاریم، ببینیم راه صحیحمون چیه، انتخاب درستمون چیه. اون چیزی که من دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم اینه که ما قائلیم که مسلمانیم و خدا محور، در رأس و پرگار زندگیمون باید خدا وجود داشته باشه و بعد بتونیم بر اساس اون خطکش رو بذاریم و حرکت کنیم. وقتی که این خدا محوری توی زندگیمون نه به عنوان شعار، به عنوان خطکش عملیمون بتونه توی زندگیمون ورود داشته باشه، اون وقته که دیگه من محوری توی خونمون حضور نداره. یک مادر اون وقت اینجوری نیستش که تصمیم بگیره من چی دوست دارم، تحصیل یا خانه‌داری، چون خدا محوری اومده توی این فضا قرار گرفته و نگاه میکنه میگه خدا الان چه دوست دارد،
یا وظیفه من به عنوان زن مسلمان ایرانی الان چیه.
دقیقاً این ساده تره. وقتی که من بخوام بگم الگوی زن مثلا حالا تراز انقلاب اسلامی الان چی میگه، ببین قراره اون خطکشه رو بذاری با محوریت خدا، خیلی راحت آدم میتونه پیدا کنه مسیر رو که الان من مثلا با وجود 3 فرزند خودسازیه رو دارم انجام میدم، ولی شاید برم تو عرصه اجتماعی عرصه خانواده رو از دست بدم، پس اولویت میشه خانه‌داری برای من تو اون زمان. یا هر اصلا جمعیت، بحث جمعیت ما، بعضی از خانم‌ها میگن من نمیتونم، من توانشو ندارم، من الان دوست دارم درسم رو ادامه بدم، من الان دوست دارم کارم رو ادامه بدم، یا اصلا نه من دوست ندارم کار بکنم، دوست دارم خونه باشم. این من گفتنه هر موقع که توی تصمیم گیری های ما مؤثر شد، هر موقع که محور کار ما قرار گرفت، بدونیم که خدا محوری داره دور میشه. و من محوری داره میاد که در حقیقت چیه؟ یک نوع حجمه یکی از غرب داره می اومانیسمی که ما معتقدیم بهش فردگرایی، همینه که با یک ایدئولوژی کلان وارد کشور میشه، تو بحث جمعیت مؤثر میشه، تو بحث نوع پوشش مؤثر میشه، تو بحث هویت زن مؤثر میشه، خودشو نشون میده. و در واقع ما میتونیم بگیم که بیایم برای خودمون یا هر کسی که میخواد مخاطب ما قرار بگیره، این ایدئولوژی رو دوباره بازسازی کنیم، دوباره بگیم ببین ما به عنوان یک فرد مسلمان، چون ما الان با مخاطب که بحث میکنیم فلپتده باید مراتب رو بیایم پایین تا به یه نقطه مشترک برسیم. وقتی نقطه مشترک رو رسیدیم، بعدم میتونیم شرایط رو براش باز کنیم یا پله ها رو بچینیم برای ارتقا. من فکر میکنم نقطه مشترک ما الان اسلامه، که مخاطبین ما یک مسلمان واقعی هستن و خدا محور.
البته یه چیزی خواهم دکتر، حتی شاید یک بانوی ایرانی مسلمان هم نباشه، در دین خودش به هر حال یک فرد معتقد باشه، ولیکن اون جنبه های هم سلوک فردی، هم کنش اجتماعی احسان. و هم کنش مادری و زنانگیش رو،
این میگم نقطه اشتراکی که ما توی بحث ها باید داریم داشته باشیم رو باید مشخص کنیم، که ما قائلیم فطرتاً، این دیگه پایین تر از اون حد در واقع اسلام،
خداپرستی،
احسن، فطرتاً
من یک زن خداپرستم،
دقیقاً، و خدا محور.
بله.
وقتی که خدا محوری بیاد، میبینیم مسیحی ها هم برای جنگ در واقع حال دفاع 8 ساله مقدس انقلاب میرند و جان خودشون رو برای میهنشون میدن. این اونجاست که خدا محوری حاکمه، حالا تو هر فضایی. وقتی که خدا محوری حاکم باشه، من میتونم این خطکشه رو دقیق همون سر جای خودش بذارم. به عنوان مثال میگم، زمانی که ما میایم در رابطه با حوزه و در حقیقت الگوی زن در واقع تراز انقلاب صحبت میکنیم، میگیم که در وهله اول خودت رو باید بشناسی، رو خودت کار کنی، که در واقع منشأ انرژیست توی خانواده
اجتماع.
و اجتماع. میدونی چه؟ چون وقتی که میگن یک مادر سالم است که میتواند فرزندان سالمی تربیت کند،
سالم در همه ابعاد خانم دکتر، هم جسمی،
هم شادابی روحی. یعنی وقتی که یک مادر نشاط نداشته باشه اون دوست تو خانواده، خانواده خاموشه. مادر وقتی حضور نداشته باشه، انگار خونه اصلا سرده.
من دکتر میخوام اشاره کنم به هر حال به این که بعضی از زنانمون شاغل هستند، شاید حقوق خوبی هم دریافت میکنند ولی شاداب نیستند، یا برعکس زنانی که در ظاهر خانه دارند و شاید خیلی زمان مثلا خوبی رو در امکان استراحت داشته باشند ولی شاداب نیستند. شاید بشه اینجوری از فرمایش حضرت عالی استفاده کرد که اگر خدا محور باشیم، اگر وظیفه محور باشیم، به وظیفمون انجام داده باشیم، مثل مهمان تلفنی برنامه خانم نصیحت کن، حتی اگر بار سنگینی رو دوشمونه ولی حالمون خوبه. یعنی سخته، مادری چند بچه سخته، کنشگری سخته، بیخیال نبودن سخته، ولی حالمون خوبه. درسته؟
دقیقاً.
رضایتی که ایشون گفت،
رضایتی که گفت، خیلی بله. توی صحبت‌های کوتاه ایشون شاه کلیدهایی داشتن،
بله، که نکات ارزنده‌ای رو اشاره کردن. اون وقت اون مادره اگر توی اجتماع هم کار کرده باشه، خسته هم باشه، چون بر اساس وظیفش عمل کرده، وقتی میاد خونه خوشحاله، وقتی میاد تو خونه پر انرژیه، وقتی میاد تو خونه باز هم داره اون در واقع وظیفه مادری خودش رو به خوبی برگزار میکنه و اجرا میکنه، و بچه ها هم تو اون تایم کم اون انرژی که باید از مادر بگیرن رو میگیرن. ولی امکان داره یه مادری تو خونه باشه تمام وقت ولی اون انرژیه رو نداشته باشه،
جسمش باشه واقعا،
دقیقاً، و اون فرزند نتونه اون انرژی که باید و نیاز رشدش هست از مادر بگیره.
من فکر میکنم یه سوالی که میتونه خیلی به ما بانوانمون کمک بکنه، چون ما هم این شرایط رو خودمون هر روز داریم واقعا زیست میکنیم. خانم اسکندر جان، شما که میدونید واقعا به عنوان یک مادر از خودمون سوال کنیم، الان که به هر حال خودمون رو یا بچه ها رو از خودمون محروم کردیم بیرونیم، این کار بیرونه چقدر تاثیر گذاره؟ یعنی من دارم به چه قیمتی دارم این لحظات رو این به حال جا به جا میکنم، یا برعکس الان وقتی منزل هستم چقدر روی فرزندانم تأثیر گذارم که از اون فعالیت اجتماعی بیرونم بگذرم. این من یه اصلاح کوچیک میخوام بکنم. فرمایش حضرت عالی شما یه جا فرمودین که حتما باید اون حال موقتی خوب باشه. میخوام بگم گاهی اوقات آدم شاید در یه جاهایی بگذره، یعنی حتی از مادرانگیش بگذره. به عنوان مثال خانم دباغ در سالهای ابتدای انقلاب وقتی که ایشون فرمانده سپاه بودن و با مشاغل سنگین بودن، موقتا وظیفه‌شون این بود که حتی از مادرانگیشون شاید بگذرن. و من این برای خود من خیلی سوال بود خانم اسکندری، و وقتی مطالعه کردم دیدم که خود ایشون از حضرت امام میپرسند که من چیکار کنم.
دقیقا.
مادرانگیم. و جالب اینه که اونجا بهشون حکم شد شما الان وظیفه اجتماعیتون ترجیح داره. همون چیزی که صحبت‌های قبل از مهمان بود، مدل‌ها متفاوته، وظایف در دوره‌های زمانی مختلف و در بوم‌های مختلف متفاوته. شاید یک زن روستایی یک وظیفه‌ای رو داشته باشه، یک زن پایتخت نشین یک وظیفه‌ای رو، یک زن دانشگاهی یک وظیفه‌ای رو. اگر زنی بتواند بر سطح تصمیم‌گیری کلان کشور تأثیرگذار باشد، شاید یک جایی مجبور باشه به خاطر منافع جامعه خودش از لحظات شیرین مادریش موقتاً و زرا بگذره. درست خانم اسکندری؟
بله. ببینید این همون تشخیصیه که گفتیم خود یک زن باید به اون مجهز باشه و خودش سبک سنگین کنه، ببینه الان چه چیزی رو به جای چه چیزی دارد میگذارد که آیا وزن و ارزش اون اجازه میده که شما این دیگری رو. قطعا اگر شما با تشخیص درست این کار رو بکنید، اون خانواده و بچه هم لطمه نمیخوره. و اگر خدای نکرده در این تشخیص اشتباه کنید دیگه نمیتونید انتظار. ببینید در واقع این خدامحوری که ایشون فرمودن وقتی شما داشته باشید، همون جور که خانم نصیحت کن گفتن، ببینید شما وقتی از معنویت ویژه‌ای دارید کمک میگیرید، خودتون تنهایی نیستید، میگید این بار سنگینه، من تنهایی نمیتونم ببرم، خدا رو کمک میگیرید، حضرت زهرا رو شریک میکنید، در اینجا شما دارید کارتون رو درست انجام میدید و از نیروهایی کمک میگیرید که اگر به خودتون، به ماهو و خانم حسنی بود شما نمیتونستید. اما شما با شراکت در یک امری که مطمئنید این امر صحیح و ثوابیه، حالا ثواب به معنای ساد با سادش میگم، یعنی کاملا درسته به صلاح همه هست، شما اگر قدم در این راه گذاشتید اون وقت دیگه یه نیروهای دیگه میان به شما کمک میکنن، دیگه شما تنهایی نیستید. این اندازه تشخیص و آگاهی و این اندازه اعتقاد، این مال همون زن خود ساخته است که باید باشه. یعنی ما قطعا اگر این چیزهایی که خانم دکتر جانیدی گفتن، خطکش بذارید، خدا رو در نظر بگیرید، این مال خود ساخته است. حالا من عرضم به شما خانم دکتر اینه، ما الان تو دنیای زندگی میکنیم که غرب اصلا این باور رو داده دیگه به آدم ها که شما میتونید هفته یک بار برید کلیسا و یک آدم مؤمن باشید. نه، شما یک مسلمانید، میتونید اصلا همه وداهای نمازتون هم تو مسجد بخونید به جماعت و اول وقت، روزهاتون هم بگیرید، یه مسلمان خوب باشید. اما در سبک زندگی حالا دیگه الزامی ندارید عین همون چیزی باشید که مثلا یک متدین کامل باشه. حالا پوشششتون خورده میخواید یه جور دیگه هم باشه، خب باشه، این سبک زندگیه دیگه. شما میخواید علارغم این که الان فرزندآوری یکی از کارهاییه که عقلتون میگه، دینتون میگه، ملیتتون میگه که باید بکنید، ولی حالشو ندارید، حوصله‌شو ندارید، دلتون نمیخواد از تفریحاتتون بگذارید. امروز ما الان مواجهیم با خانواده هایی که موقع ازدواج خانم شرط میکنه یا آقا شرط میکنه یا هر دو با هم قرار میذارن که بچه دار نشوند تا مانع آزادی هاشون نشود. اینجا یعنی این آدم شاید مؤمنم به علی ظاهر باشه، ولی برای مدل زندگی و سبک زندگی همون سبکی رو انتخاب کرده که سرمایه داری الان بهش دیکته کرده. بنابراین من عرضم اینه که حواسمون باشه این خدا محوری اگر فلواقع نیاد در متن زندگی ما، نوع زندگی ما، ممکنه که ما مسلمان هم باشیم
ولی مؤمن نباشیم،
ولی مؤمنه به معنای واقعی که خطکشمون خدا ساخته باشه نباشه.
تشکر میکنم خانم اسکندری جان. من همش نگران برداشت مخاطبم میمینم، عذرخواهی میکنم هی تکمله میزنم. ما خب یکی از صحبتهایی که از زبان خانم نصیحت کن شنیدیم این بود که خب من پرستار ندارم، حتی شاید به هر حال کمکیاری ندارم در اینکه به من کمک بکنه، و این رو به خب به هر حال به عنوان یکی از اون چیزهایی که حالا نمیشه بهشون بگیم که خیلی شرایط آنچنانی دارن، ولی میخوام بگم که اگر مادری همچنین امکانی براش فراهم شد مشکلی نداره. یعنی اون اتفاقا برون سپاری خیلی از مسائل به پدر خانواده، نزدیکانمون، محارممون، کمک گرفتن از مادرهای دو طرف و یا حتی پرستار مطمئن یا کمکیار مطمئن، اگر واقعیت برای ما خانم ها فراهم باشه و اگر این باعث آرامش من مادر میشه، حتی مادر خانواده دار، این به عنوان یک به هر حال عیب نیست و به عنوان به هر حال کمک میتونه مطرح بشه. ما خیلی میخواستیم از مسائل مختلف صحبت بکنیم، از بحث راهکارهای قانونی، از بحث به هر حال خورده فرهنگ های موجود در جامعه، خیلی راهکارهای مختلف و در بحث تحقق الگوی سوم زن میخواستیم صحبت بکنیم، ولی جالبه ناخودآگاه بدون اینکه هماهنگی قبلی بینمون باشه بیشتر خیلی بحث سلوک فردی، یعنی رسیدیم به این که شاید حداقل مقدمه راهکارها خودسازی و سلوک فردیه. درسته خانم،
خود زنه، هم خود فردیش،
یعنی توقعی که یعنی توقعی که من زن باید از حاکمیت داشته باشم، من که از مردان جامعه ام باید داشته جمعی. باشم
بله.
توقعی که من درسته از قانونگذار برای اصلاح و اجرای درست قانون، اینها همه درست، ولی چیزی که مهمه خانم اسکندری چی فرمودین؟
از خود انسان باید شروع بشه و اگر درست شروع بشه به همه اینها میرسه. مطالبه گری یکی از مهمترین ویژگی های زن تراز انقلابه. اونجایی که حضرت آقا تو همون پیام به کنگره 7000 زن شهید، ایشون میگن این زن زنیست در مرکز و متن که ولایت اجتماعی دارد. بحث ولایت اجتماعی یک مفهوم اساسی و بزرگه. زنی که ولایت اجتماعی داره از هر آن چیزی و هر آن کسی که در مسیر رشد و تعالی فرد، خانواده و جامعه مؤثر و دخیل مطالبه گر است. البته اولم از خودش مطالبه
چرا داره. مانع رشد من میشی؟
بله، چرا مانع رشد من میشی؟ چرا مانع رشد او دیگری میشی؟ این مطالبه گری به خاطر اینکه این زن در مرکز و متن هم اطلاع و آگاهی داره، هم احساس مسئولیت داره، هم در خودش این توان و عرضه رو میبینه که بیاد این مطالبه گری رو انجام بده. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها که نفر تک میره در خانه انصار رو میزنه، یکی یکی یاداوری میکنه مسئولیت ها رو، ایشون هم توان فکری بالایی داره، هم جرأت، آخه جرأت عملی چیز کمی نیست تو جامعه ای که به لحاظ سیاسی سقیفه بنی ساعده حاکمه. شما بری یکی یکی به زنها و به مردها بگید که شما وظیفتون رو زمین گذاشتید. عرضم اینه که این زن زنیه که ولایت اجتماعی داره، مطالبه گره، ولی اول از خودش شروع میکنه.
تشکر میکنم خانم اسکندری، من خیلی چیزا یاد گرفتم مثل همیشه از شما و دوست بزرگوارم سرکار خانم جنیدی. من هم مثل همه بانوان سرزمینم امروز برام یادآوری شد از خودم بپرسم که حالم خوبه؟ آیا به عنوان یک زن به سلوک فردی خودم و به اون حال خودم توجه میکنم؟ به عنوان یک مادر و همسر نقشم رو به درستی ایفا میکنم؟ و به عنوان کنشگر اجتماعی چقدر از خودم و چقدر از بقیه ارکان جامعه مطالبه گری رو میکنم که چرا مانع رشدم میشن؟ با آرزوی بهترین ها برای همه بانوان سرزمینمون شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
نگاه نو میان برنامه است که همکنون از رادیو گفتگو میشنوید.
نگاه نو
توی زندگی هر کس انتخاب هایی داره، انتخاب هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخواییم از انتخابای کوچیک شروع کنیم تا به انتخابای بزرگتر برسیم.
برای فرزندان خود چه اسمی انتخاب کنیم؟ میگن اسم یا همون نام یکی از نمودارهای شخصیت و استقلال فرده.
آقا جاوید پسر خودمه.
آقا چی؟
جاوید اسم بزرگ خاندان پیرزاده.
پسر من اسمش هایدنه.
چی چیه؟
میگن اسم بچه تو آیندهش خیلی تاثیر داره، برای همین منم هایدنو انتخاب کردم که هم خیلی شیکه هم بالاخره یه موزیسیانی چیزی میشه دیگه.
خانم راست میگن، اسم من کمال‌الملکه. میبینین که نقاشم شدم.
حتی باخ بهتر نیست؟ یا اینشتین؟ فیثاغورس چطوره؟ ابو ریحان بیرونی؟
ونگوگ هم بد نیستا؟ یا حداقل یه گوگن؟
فیثاغورس بهتر نیست؟ یا نیوتن هم خوبه ها؟
من با نیوتن موافقم. اسحاق، اسی صداش میزنم.
هایدن.
نه دیگه تتا، اسم خوبی نیست. اما جاوید، ماندگار، همیشگی، خیلی اسم پر اوهتیه. آقا جونم دلش شاد میشه.
روح کنجکاو انسان بالاخره او رو به اندیشیدن درباره نام و وجه تسمیهش وادار میکنه. راستی اگر فردی با معنی اسمش آشنا بشه و با شناخت برخی از چهرهایی که والدین با علاقه شخصی به این اشخاص نامشون رو برای فرزندشون انتخاب کردن، چه احساسی نسبت به پدر و مادرش پیدا میکنه؟
انتخاب اسم کار بسیار مهمی است. از سیره اهل بیت علیهم السلام برمیاد که حساسیت ویژه‌ای داشتن در انتخاب اسم برای فرزندانشون. وقتی که امام مجتبی علیه السلام به دنیا اومد، حضرت زهرا به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که ما چه اسم براش انتخاب کنیم. فرمود که من بر جدش پیغمبر سبقت نمیگیرم، اسمشو به پیغمبر واگذار میکنم. اومدن خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمود من هم بر خدا سبقت نمیگیرم، اسم گذاری این کودک رو به خدا واگذار میکنیم. جبرئیل نازل شد و گفت که خداوند به شما سلام میرسونه، تهنیت میگه و میفرماید که مقام و منزلت علی بن ابی طالب نسبت به شما مقام و منزلت هارون نسبت به موسی است. شما اسم این فرزند رو بذار اسم پسر بزرگ هارون که اسمش شبر بود. پیامبر فرمود خب اسم زبان من عربیه، این شبر کلمه عبریه. جبرئیل گفت که به عربی میشه حسن، چه بذار حسن. هم امام حسن، هم امام حسین، هم زینب سلام الله علیها، اینا رو میبینید که پیامبر نامگذاری کرده، پیامبر هم با وحی الهی نامگذاری کرده، اینقدر حساسیت داشته. در روایت هم داریم که از حقوق فرزند به گردن پدر و مادر اینه که نام خوب براش انتخاب بکنن. حق الولد علی الوالد، نسل حدیث از مولای متقیان امیر المومنین که فرمودن حق الولد علی الوالد ای حسن اسمه و ای حسن تربیته و ای علمه القرآن. سه تا حق بزرگ فرزند به گردن پدر و مادر داره: یک، اسم خوب براش انتخاب بکنه، دو، خوب تربیتش کنه، و سه، قرآن رو بهش آموزش بده. تو بعضی از روایات داریم که یعلمه السباحه، شنا رو بهش یاد بده.
معمولاً نام‌های غریب و کم کاربرد بیشتر در معرض پرسش و کنجکاوی دیگران قرار می‌گیره. انتخاب نام مناسب برای فرزندان شناسنامه فرهنگی اعتقادی پدر مادر هاست. نام نیکوی فرزند گواه سلیقه سالم خانواده و دوراندیشی و سلامت حسن انتخاب اونهاست.
با اعلام ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی گفتگو، شما همراه میشید با برنامه زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه.